بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بس در این بود که آیا در صورتی که مشروط علی از شرط امتناع کند مشروط له میتونه فسخ کند یا نه؟ بعضی ها گفته بودن چه مشروط له در این صورت مخیر است بین فسخ و اجبار. بعضی ها گفتن نه، اجبار ممکن باشد دیگه نوبت به فسخ نمیرسد. فسخ فقط در صورتی است که اجبار متعذر باشد، یعنی نمیتواند مجرورش نمیرسد، اونجا میتواند فسخ بکند. بعد فسخ را، جواز فسخ را از یه راهی اثبات کردن و آنچه بود از راه تغایر اگاله، یعنی مشروطن لها وقتی میدن مشروطن علیه به شرط عمل نمی کند و زیر بار نمی رود و بجا زیر بار برود چیم با او کاری ندارد، ولی وقتی میبیند چه او زیر بار نمی رود و عمل نمی کند می آید فسخ می کند. پس فسخ مشروط له بله مبتنی بر چیز امتناع مشروط علیه هست، این اگاله می شود دیگه، اون عمل نمی کند به شرطش، یعنی من راضی به فسخ عقد هستم. ولی مشروط له هم می آید اون را فسخ می کند. دیروز در آخر درس دیروز فهمیدم فیکون و زادک به منزلت تغایر من الطرفین ان تراز منهما. ببینید اجبار لازم نیست، وقتی چه من بایه میبینم مشتری عمل نمی کند، یعنی مشتری راضی است این معامله به هم زده بشود دیگه، پس من هم راضی میشوم معامله به هم زده بشه، این اگاله میشود،
موضوع
عوض میشه. بله دیگه، یعنی اجبار لازم نیست، وقتی که مشتری عمل نمی کند خب منم راضی به فسخ هستم. خب اینجا این و حاضر کلام جواب از یک سوال مقدر ایسا. اون سوال مقدر این است چه؟ خب اگر در اینجا بگوییم بایه می تواند فسخ کند و از راه اگال جواز فسخ را برای اثبات کنیم، این یه لازمه فاسدی دارد که نمیتوان با هم ملتزم شد. و آن چیز اگر من با کسی معامله کنم اون عوض را نمیدهد، مثلا بایه مبی را نمیدهد یا مشتری چیه سمن را نمیدهد، پس اونجا هم باید فصل جایز باشد دیگه. بایه یه جنسی را فروخته است، مشتری سمن را نمیدهد، یا نه مشتری سمن را میدهد بایه مبی را نمیدهد. به صرف ندادن انسان میتواند معامله را فسخ کند؟ نه. بلکه چه میکنن اونجا؟ خودن این الله جا بایی اجباره لالده بایی را مجبور میکنن باید بدهد، مشتری را هم مجبور میکنن چه سمن را بده. فسخ چه جایز نیست. شما در بالا گفتید مشتری چون به شرطش عمل نمی کند بایی هم میاد چه میکند؟ فسخ می کند. پس هر کس آن چیزی که برای عهده او هست عمل نکند دیگری می تواند فسخ کند. در حال چیز را کسی قبول نمی کند. در عوضین که بایی یا مشتری تحویل نمی دهد اونجا نگفتند چه طرف دیگر می تواند معامله را فسخ کند. گفتند می تواند مجبور کند. بگی نه، این مورد با مورد ما فرق دارد. در این مورد چه نمیتواند فسخ کند بلکه اجبار میکنند. به خاطر چیز؟ به خاطری که من مشتری مالک شدم اون مبی را. وقتی مالک شدم مبی را مجبور میکنم چه ملک مرا به خودم تحویل بدهد. یا بایه چه چیزی را مالک شده؟ بایه هم مالک سمن شده است دیگه. در دست چه کسی است؟ مشتری است. خب مشتری را مجبور میکنم ملک بایه را بده. در این موردی که به عنوان مورد نقض آوردید، اینجا مالک شده است هر کدوم از اینها آن چیزی را که در دست دیگری است. مشتری مالک مبیع شده در دست بایع است. بایع مالک ثمن شده که در دست مشتری است. و مجبور میکنم بدهد. به خلاف ما نحنفی، چون در اینجا فعل شرط شده. مثلا بگه من عبد را میفروشم به شرط اینکه آزاد کنی. اینجا مالک شدن وجود ندارد. اینجا مالک نشده از چیزی را. اون موردی چه گفتی در اونجا مالک شده است. برازا مجبورش میکنن که ملک غیر را باید به خودش تحویل بده. اما در ما نحنفی چطور؟ مالک فعل شدن معنا ندارد. لا معنا لتملکی. البته یه تأمل داره تا بچه تأمل راه را عرض میکنه. الان مثلا من میگم این کتاب را به شما میفروشم به شرط این چه خیانت کنید. به شرط این که این عبد را آزاد کنید. چه چیزی شرط شده است؟ فعل. مالک فعل شدن معنا داره که من مالک فعل شما شدم. فتعمل دیگه بچه تعمل این است که درست در اینجا ملکیت به معنای مصطلح نیست، اما اینجا به واسطه شرط حق ثابت می شود. یعنی من بایع حق دارم بر ذمه شما و آن چیز اعتاق است و آن چیز خیانت است. خب حقم مرتبه ای از ملک است دیگه. ملک سه مرتبه دارد: اعیان، منافع، حقوق. حق هم قابل تملک است. لذا خود مرحوم شیخ با تأمل این را نپسندیده است. حق مرتبه ای از ملک است دیگه. اعیان، منافع، حقوق.
بسم الله الرحمن الرحیم. هذا الكلام لا يزم امتناع احدهما عن تسليم احد العوضين ليدود للآخر فسخ العدل، لأن كلا منهما قد ملك ما في يد الآخر ولا يخرج عن ملكه بعدم تسليم صاحبه ويجبران على ذلك بخلاف الشرط، فإن المشروط حيث قلت فعلا فلإعتاق فلا معنى لتملكه، فإذا امتنع المشروط عليه عنه فقد نقض العقد فيجوز للمشروط له أيضا نقضه. فتأمل
و هذا الكلام. این چه ها در بالا گفتیم اجبار لازم نیست عجب اون به شرط عمل نکند، اینم میتونه فسخ کند. از چه راهی؟ از راه اقاله، تقایل. میگه این کلام که گفتیم از راه تقایل هست جاری نمیشود. جواب از اون سوال مقدر است دیگه. و بجای این جاری بشود، این ثابت بشود، هر کس اون عوضی که بر عهده او است ندهد، طرف مقابل میتواند فسخ کند، در حالی که گفتم فسخ جایز نیست. میگه نه، این کلام جاری نمی شود با امتناع یکی از اینها از تسلیم عهد العوضین، که یکی از اینها عوضین را تسلیم نمی کند تا برای آخری فسخ عقد چه باشد جایز باشد. میگه نه، این کلام جاری نمی شود. چرا؟ چون ما نحنفی با اینجا فرق می کند. در اون جایی که یکی از اینا امتناع میکند ها از تسلیم عهد العوضین، هر کدوم از اینا مالک شده ما فی ید آخر، بایع مالک ثمن شده چه دست مشتری است، مشتری مالک مثمن شده چه دست بایع است. ولا یخرج عن ملکی، این چه صاحبش تسلیم نمی کند عوض راها، این از ملکیت او خارج. الان مثلا بایع مبیع را تسلیم نمی کند، با عدم تسلیم این از ملکیت مشتری خارج نمی شود، ولی اون تسلیم هم نکند ملک مشتری است. چون این چنین است، اینجا حق فسخ نیست. فیجبران علی ذلک، اینا مجبور می شوند علی ذلک بر چی؟ تسلیم. مجبور می شوند چی تحویل بدن. به خلاف ما نحنفی چه شرط است؟ چون مشروط چه چیزی فرض شده؟ فعل، مثل اعتاق. میگیم عبد را میفروشم به شرط این چه آزاد کنی. خب فلا معنا لتملکی، معنای نیست برای تملک اعتاق. فایزم پس وقتی که مشروط نله یعنی مشتری در مثال امتناع کرد بله از اون فعل فقط نگزل عقد عقد را چیه؟ نگزل پس برای مشروط نله هم ایزن نگزان چیست؟ جایز است فتعمل این که گفتی لا معنال تملکهی شاید یه نفر بگه اینم حقیست حقم مرتبه است از ملک پس این هم مالک شده است یعنی با این موردی چه ها به عنوان مورد نقض آورده شد هیچ فرقی نداره
ثم على المقدار من عدم الخيار الا ما تعذر الاجبار لو كان الشرط من قبيل الانشاء القابل للنيابه فهل يوقعه الحاكم عنه اذا فرض تعذر اجباره از ظاهر ذلك لعموم ولايه السلطان على الممتنع فیندفع و ضرر
المشروط له بذلك خب مختار مرحوم شیخ چه شد دیر؟ مختار مرحوم شیخ چه شد؟ بلگه اجبارش میکنن دیگه خیال کجا هست؟ اجبار ممکن نباشد میگه بنابر مختار چه گفتیم مشروط الله خیار ندارد مجر با تعذر اجبار یعنی بایه نمیتواند فسخ کند مجر اینچه اجبار مشتری ممکن نباشد اگر شرط فعل نباشد از قبیل انشا باشد چه قابل نیابت است آقای میگه شرط میکنم چه برای من دو زندگی کنی این شرط فعل است گاهی شرط اعتاق میکند اعتاق از انشاییات هست دیگه باید این بگوید چه عبدی هرون انشا کند حالا این انشایی که باید بکند این نمی کند حاکم می تواند از طرف مشروط نره انشا کند یه بر می تواند از طرف او حاکم بگوید عبد او را من آزاد نمودم اگر شرط از قبیل انشا باشد نه از قبیل فعل چون از قبیل انشا است قابل چه هست؟ نیابته فهل یوقعهو یعنی هل یوقعون انشا را حاکم انهو از طرف مشروطون علیه وچه اجبار آن متعذر شد وچه اجبار آن متعذر شد هی این را مجبور میکنن این عبدش را آزاد نمیکند حاکم بیاید انشا کند بله آزاد کردن عبدورا از ظاهر و ظالق ظاهرنش بله میتواند انشا قابل نیابت هست دیگه به خاطر عموم ولایت سلطان بر ممتنع قاعده از سلطان و ولی الحاکم و ولی ممتنع اون وقت ضرر مشروط له دفع میشود چون اون میبینه عمل نمی کند ضرر مشروطون لحظه هم شود بزالک بزالک چی؟ با ایگاء انشاء از طرف حاکم
حاکم نظر دوانو ایت بری
ریمه جرد انشاء دیر انشاء راحت دیده انشاء بی دفعه دیگه جهت دیده اما اونو مرحله بودن اون تپا بین ملله یا دست دستی یختو بله؟
زور دلمه با بیده
سوزه باخت میبین
مثالی برای درسته به
یکگاه حاکم یکگاه انشاء از مشتری مثالی که نیست لو تعذر الشرط فلیس للمشتری الا الخيار لعدم دلیل على العرش فإن الشرط في حكم القید لا يقابل بالمال بل المقابلة عرفا مشرعا انما هي بين المالين و التأكيد امر معنوی لا يعد مالا فإن كانت مالية المال هزیدو و تنگوتو به وجودهی و عدمهی و سقوط العرش فی الغیب لعدل النس و ظاهر الاندام قدس سرو سقوط العرش ازشتوری تا اتقو الاب تمات الاب قبل الاتق
مسئله چهارم این است که حالا شرط متعذر شد یعنی اون شرطی مثلا یه نفر پارچه میخرد از فروشنده میگه باید خودت این را بدوزی و الان متعذر شد شرط متعذر شد خیانت متعذر شد برای مشترط، اون شخصی که شرط نموده، نیست مجر خیار. فقط میتواند معامله را فسخ کند، نمیتواند عرش بگیرد، ما به تفاوت را بگیرد. بگوید چه بله، من این پارچه را به این قیمت خریده بودم، بر اساس این بود که این را بدوزی، اما اگر ندوزی خب قیمت این قدری نیست، پس ما به تفاوت را به من بده. میگه نه، نمیتواند عرش بگیره. چرا؟ فإن الشرط في حكم القيد لا يقابل، چون شرط در حکم قید است، در مقابل مال نیست. چه در مقابل مال نیست، نمیتوان بر آن عرش گرفت. شرط در مقابل، مثلا چه میگوید، مثلا خیانت کنی 100,000 تومان میخرم به شرط این چه خیانت، این نه معناش این نیست 20,000 تومان از این 100,000 تومان در مقابل آن خیانت. قید معنوی است دیگه، شرط قید معنوی است، شرط در حکم قید است. لا یقابل بالمال، با مال مقابله نمیشود، بلکه مقابله و عرفم و شرعم میان چیه؟ دوتا ما پارچه و اون 100,000 تومن است. نه اینکه بگویم 100,000 تومن در مقابل پارچه و خیاطت است، نه این چنین نیست. مقابل عرفم و شرعم بین مالین است. منظور از مالین یعنی همون عوضه این. پس تقیید چیز دیگه، تقیید امر معنوی است، مال شمرده نمی شود که جزئی از ثمن در مقابل آن قرار بگیرد، بر دخالت دارد در ثمن، ثمن را بالا پایین می آورد، بالا می برد پایین می آورد، دخالت در ثمن دارد، اما جزئی از ثمن در مقابل آن. الان مثلا یه نفر چیزی را بفروشد بهش، مثلا پارچه را بفروشد به شرط این که اون را بدوزد بدهد، نمی گن چه فلانی پارچه خرید و خیاطت او را خرید، میگن پارچه خرید دیگه، کت و شلوار خرید، نمیگن چه اون شرط را هم خرید. یعنی عرفن هم چنین است، جزئی از ثمن را در مقابل اون شرط قرار نمیدن. کل جز است دیگه، جز چی نیست، کل جز با جز خیلی فرق داره، مثل آن است نه این چه اینا. بله، تأکید امر معنوی هست، مال محسوب نمیشود، گرچه مالیت مال اضافه می شود یا پایین می آید با وجود شرط و عدم آن. خب پس چرا در عیب گفتن عرش است؟ اونجا هم باید بگوییم که بله نباید عرش ثابت بشه. میگه اون به خاطر نص است، به خاطر روایت است. پس من نمی توانم ما بهتوان، من بگویم که من پارچه را به شرط خیانت خریده بودم 100,000 تومان، حالا چه خیانت نکردی ما به تفاوت را بده. میگه نه، اما ظاهر علامه این است، نه عرش ثابت است. اونجایی که عتق عبد شرط میشود، عبد قبل از عتق بمیرد. من میگم بله من عبد شما را، بله یا بایه میگوید عبدم را به شما میفروشم به شرط این چین را آزاد کنی، عبدم بمیرد. اینجا دیگه ممکن نیست دیگه، عمل به شرط ممکن نیست چون عبد مرده است. خب اینجا گفته چه عرش ثابت است، علامه گفته عرش ثابت است. چون ببینید این که من 100,000 تومان میفروشم عبد را به شرط این که آزاد کنی، چون آزاد میکند قیمتش پایین است دیگه، و الا اگر به صورت مطلق میفروختم، میگم این عبد را میفروشم قیمتش 1,000,000 تومن بود، چرا 100,000 تومن میفروشم؟ به خاطر اون شرط دیگه، به خاطر این چه من شرط میکنم او را آزاد کند، اگر این شرط نباشد چه به این قیمت ها نمیفروشم. میگه چون بله در اینجا قیمت متفاوت میشود، عرش ثابت است. یعنی چه کسی عرش میگیرد؟ فروشنده عرش میگیرد دیگه، از چه کسی؟ از مشتری.
و تبعه سیموری فیما از اشترت تدبیر در غالت این امتنع من تدبیره تخیل البای او بین الفسقه و استرجاع الارده و بین الامزا فیرزه و بالتفاوت بین قیمته لو بیعه مطلقا و قیمته به شرط تدبیر.
سیموری هم تابع علامه شده، گفته عرش ثابت است. اونجایی که شرط می شود تدبیر عبد، یک کسی عبد را می فروشد، اون تو هم میگه به شرط این چین را مدبر کنی. مدبر یعنی چه؟ یعنی بگویی چه این آزاد است بعد از وفات من. قال اینطور گفته، اگر امتناع کند اون مشتری از تدبیر اون عبد، امتناع میکند پس اون را بفروشد، بایع مخیر بخواهد بود بین فسخ و استرجاع عبد، فسخ کند عبد را استرجاع کند برگرداند یا امضا کند. امضا کند میتونه عرش بگیرد، چون عبد مدبر، عبدی که به شرط تدبیر فروخته میشود قیمتش پایین تر است دیگه از اون عبدی که به شرط تدبیر فروخته نمیشود. فیرجو به تفاوت، رجوع میکند این بایع به تفاوت بین قیمت اون عبد اگر مطلقاً فروخته بشود و قیمت هم به شرط تدبیر. شاید قیمت تفاوت قیمت نصف باشد، اون نصف را از او چیه میگیره؟ سلس باشد، سلس را از مشتری میگیره.
فسخ
و استرجاع نداره بیدید، لازم بسته داره، یعنی فسخ کند عبد را برمیگرده.
و مرادو به تفاوت مقدار و جزء من الثمن نسبته الیه که نسبت تفاوت الالقیمه لا تمام تفاوت لأن للشرط قسط من الثمن فهو مضمون به لا به تمام قیمتی کما نس الیه فی التذکره زعفت فی الدروس قول اللامته بما ذکرنا من ان الثمن لا یقسط علی الشروط.
در متاجر خوندید عرش را چگونه تعیین میکنه؟
ما تفاوت
مقدار و چرا میگم ما به تفاوت، عین تفاوت را نمیگویم.
اضافه میشه
دیگه. شم میشه اضافه.
بعد جنب این عوض رو الان مثلا این 100 تومن فروخته است. بله به شرط اعطا. قیمتش بله به شرط اعطا 100 تومنه، ولی به صورت مطلق چه باشد؟ 200 تومن باشد. خب حالا این را میان در بازار قیمت گذاری میکنن، قیمت مثلا بالا برود، قیمت مثلا میگیم یکی 200 تومنه، حالا در خیار اونجا معیوبش 200 تومنه، صحیحه چیه؟ 400 تومنه. خب اینم به چند خریده؟ 100 تومن خریده. عجب بگویم نفس تفاوت را بدهد، ها چه چیزی لازم بیاد؟ هم باید اون معیوب را داشته باشد، 200 تومن هم چیه؟ بگیرد. این جمع بین عوض و معوض بلکه بالاتر لازم بیاید، لازم بیاد همون جنس معیوب را داشته باشد، هم 200 تومن بگیرد، در حال چه 100 تومن داده بود. اما عجب بگویم نه، نسبت سنجی می شود، میگیم نسبت 200 با 400 یک دوم است دیگه. به چند خریده بود؟ 100 تومن. 50 تومن را خواهد گرفت. و مراده به تفاوت اون را میخواد بگوید. جز مقدار جزی از ثمن که نسبته الیه که نسبت تفاوت الالقیمه. جزی از ثمن مراد از تفاوت چی گفتم؟ ما به تفاوت را میگیرد. جزی از ثمن است. خب جزی از ثمن چگونه حساب میشود؟ میگه نسبته الیه، نسبت اون مقدار به ثمن مثل نسبت تفاوت است به قیمت. این با قیمت کل چه نسبتی دارد؟ یک دوم است. خب یک دوم از ثمن گرفته میشه. یک سوم است. یک سوم از ثمن گرفته. نه چه تمام تفاوت باشد، چه مشکلش را گفتیم. لأن الشرط قسط من الثمن، چون شرط قسطی از ثمن دارد. فهو مضمون به مورد زمان است، منتها لا به تمام قیمتی، بلکه به نسبت قیمتی، لا به تمام قیمتی که مانست علیه به تذکره. و ضعف فی الدروس قول العلامه بما ذکرنا چه ثمن، علامه گفت عرش گرفته می شود دیگه، شهید گفت نه اینجا عرش نیست، چون ثمن لا یقسط علی الشروط، شروط دخالت دارند در زیادت و نقصان ثمن، ولی ثمن بر اونها توضیح و تکسید نمی شود.
و از لغو منه ثبوت شروط الارش لمجرد امتناع المشتري من البقاء بالشرط الا متاذر ما ام سيمورين ولو كان الشرط املا من المشروط لن يؤد مالا ما يقابل بالمال كخياطه السوق فتاذر ففي استحقاق المشروط له لاجرته او مجرد سقوط الفرار له واتشان
ضعیف‌تر از قول علامه چه عشرا گفته؟ علامه عشرا در کجا گفت؟ اونجایی که بلگه امکان نباشد اونجایی که ثبوت العش زشته رو تعیید کل عب فما تل عبد امکان ندارد دیگه اونجا فرمودن چه عشر ثابت می شود بله ایشون فرمود که از اف از این نصیه بگوییم نه اونجایی که مشتری امتناع میکند از عمل به شرط به صرف امتناع مشتری از عمل به شرط متعذر نیست مشتری امتناع میکند بگوییم چه چیزی ثابت میشود؟ عرش این دیگه از اون ضعیفتر است اگر لن علامه کجا میگفت؟ متعذر باشد عمل به شرط اولن نشم نازد لن بیجهد اونجا متعذر باشد ایشون تعمیم داده نه تنها در صورت تعذر بلکه حتی اونجایی که متعذر نیست شرط ولی مشروط علیه زیر بار نمی رود اونجا عرش ثابت می شود از اف از این قول علامه ثبوت عرش است به مجرد امتناع مشتری از وفا بشد برای اونچه متعذر نشده باشد چون که سیموری گفته ولو کان شرط عملا من المشروط علیه یعد مالا و یقابل بالمال که خیاطت صوب و تعذره خب اونجایی که شرط عمل باشد گاهی اتق است چه گفتیم انشاء است گاهی عمل است چه مشروط نله یک کاری باید انجام بدهد چه اون کار هم مال محسوب می شود یعنی این فعل مالیت دارد و در مقابل مال قرار می گیرد مثل خیاطت صبح شما الان کسی را اجیر کنید برای دوزندگی این مال مال این عمل مال است دیگه مالیت دارد ولی زب پول می دهید دیگه اجرت می دهید بر خیاطت او حالا چنین عملی باشد عملی که مالیت دارد و با مال مقابله می شود اما الان متعذر شده بگوییم مشروط له مستحق اجرت آن می شود مشروط له گفته بود این پارچه به شرط خیاطت هم مشتری گفته بود پارچه را می خرم به شرط چی؟ خیاطت 100,000 تومان الان خیاطت ممکن نیست متعذر شده عرش نگوییم بگوییم چه این خیاطت دوزندگی چقدر قیمت دارد نشان الله تا بو پارچان لباس لسنده لباس تیسنده اون اجرت را بگیرد عرش نمیگوییم ما میگیم اجرت را بگیرد مشروط له از مشروط علی اجرت اون شرطی که متعذر شده است اون را مطالبه کند آیا میتواند یا نه اگر شرط عملی باشد از مشروط علی چه مال محسوم شود و مقابله می شود با ما مثل خیاطت صبح فتعذر این شرط متعذر شد آیا مشروط الله استحقاق دارد اجرت و نمر را و مجرد ثبوت خیار له الذی و بله اجرت او را مستحق است یا نه بگوییم که خیار فقط برای او ثابت است دو وجه است دیگه بگوییم که نه نمیتواند فقط میتواند فسخ کند ولی نمیتواند اجرت را مطالبه کند.
تو دیگه
زمان چیم چی بهتره اون اجرت ها مشتری بیشتر میفشه مشتری متعذر اون کوتاهی لمیچه. اصلا باید گردمون تیسیم بیسین ده. و زحمت چه میفشه؟ اون چی جون وقت گذاشته؟ یستیاد ولی باسی دی اون پارچانه چی جون اونو شندش دیاجی دی ده؟
اجرتن اجرت
عمل اجرت عمل
اجرت
مثل اجرت
مثل امرا هرگلر
بیت اجرت طلب دهند اجرت مثل الا اجرت مثل alacak da çünkü ücret tayin olmayıp ki اگر برای این لباس خیاطت کنن چقدر پول میگیرن
10
مثلا میگیم 20,000 تومان هم را میگیره. الله شما.
مشتری فکر نمیکنه
چی؟ ببینید مشتری به بایه گفته بود این پارچه را میخرم 100,000 تومان به شرط اینکه این پارچه را پیراهن کنی به روزی به من بده. الان چیه متعذر شده از شرط؟ الان شرط متعذر شده است. آیا حالا به هر نوعی متعذر شده است؟ فرق نمی الان مثلا من فرض کنیم الله اصلا شلالود تصادف داده شرط متعذر شد. بعضی ها گفتن چه مشروط الله از مشروط علی معامله را فصل نمی کند، معامله پارچه را می گیره. چه چیزی را مطالبه می کند؟ اجرت را مطالبه
نمی تواند فصل کند
بلکه فسق نکند اجرت را مطالبه کند.
قالت التذکره لو شرط على البائع عملا سائغا تخیر المشتری بین الفسق و المطالبه به او به عوضه ان فات وقته و کان مما یتکبن کما لو شرط تسلیم الصوب مسبوقا فاتاه به غیر مسبوق و تلف فی ید المشتری ولو لم یکن مما یتکلم تخیر بین الفسق و الانزاء مجانا انتها.
در تذکره گفت اگر بر بایه شرط کند مشتری عمل سائغی را یعنی عمل جایزی را، مشتری مخیر است بین فسخ و مطالبه بهی یعنی اون عمل را، یا به عوض اون عمل اگر وقتش فوت شده است و اینم قیمت داشته باشد. مثلا اون شرط کرده پارچه را باید رنگ‌آمیزی کنی بدهی، بایه آوردن بدون این چین را رنگ‌آمیزی کند به مشتری داد، در دست مشتری تلف شد و الان عمل به شرط ممکن نیست دیگه، متعذر شده. اینجا چیه؟ عوضش را میگیره. بله مطالبه بهی یعنی اون شرط را، اون عمل را یا عوض آن را. عوض آن در چه صورتی است؟ وقت آن فوت شده است و اون هم عملی است که قیمت دارد، به مای تقوم هست ورفن. مثل اونجا که شرط کند تسلیم صبح را مسبوغن ابره لیف بیستم فعطاه بهی غیر مسبوغ و تلف فی ید مشتری ولو لم یکم من ماید، اما جنه قیمت نداشته باشد، یه چیزی که عرفاً قیمت ندارد، اونجا دیگه اجرت را نمیتواند مطالبه کند، مخیر خواهد بود بین فسق یا امضاء مجانه.
قال ايزن لو كان الشرط على المشتري مثل ان باعه داره بشرط ان يسبغ له سوقه فتلف السوق تخير البائع بين الفسخ والانزاء بقيمة البائع ان كان مما له قيمة فإلا مجانا.
و قال ايزن فرمود شرط اجر بر علیه مشتری باشد، اونجا بر علیه بایع بود که لباس را باید رنگ‌آمیزی کنی بده، شرط اجر بر علیه مشتری باشد. مثل این چه باعه داره خانش را به او فروخته، بایع فروخته به شرط این که لباس بایع را مشتری چه کند؟ رنگ‌آمیزی کند. فتلف از صبح تلف شد، یعنی عمل به شرط ممکن نیست دیگه،
در دست مشتری تلف شد.
بله فرق دارم از فرق دارم. عمل به شرط منظور متعذر شد دیگه. اینجا بایع مخیر است بین فسخ و امضا، متا امضا به قیمت بایع. من این خانه را به این قیمت فروخته بودم به خاطر این چه اون رنگ‌آمیزی بود، لباس رنگ‌آمیزی کنی و الا جان را نمی کردی چه به این قیمت نمی فروختم، گرانتر می فروختم. اینجا بایع مخیر است بین فسخ و امضا به قیمت فائد، البته اگر فائد از اون چیزهایی باشد چه قیمت داشته باشد و الا چیه مجانم باید امضا کنه، یه چیزهایی که قیمت ندارد اونجا بایع باید مجانن امضا بکنن. مثلا شرط کند چی؟ نمازت را سر وقت بخوانی. کانه 100,000 تومانی را 50,000 تومانی بشند نمازهایت را سر وقت، چی قیمت ندارد؟ حالا جلب و گلوم باده با ایلیم بس رو اون پلون هستن.
و ظاهر ان مراده به ما یتکلم ما یتکلم فی نفسه سواء کان عملا محضا کالخیاط او عینا کمال العبد المشترط معقوم او عینا و عملا کالسر لا مال له مدخل فی قیمت العوض اذ کل شرط کذلک و ما ذکره قدس سره لا یخلو ان بدس فان کان مقتضی المعاهده بین العوضین بانفسهما کون الشرط مطلقا قیدا غیر مقابل بالمال فان المبیع هو السوق المخیط والعبد المصاحب للمال لا السوق والخیاطه والعبد وماله ولذا لا یشترط قبض ما بازاء المال من النقد فی المجلس لو کان من احدهما فسیأتی فی المسأله السابعه المعامله مع بعض الشروط معامله الاجزاء.
ظاهر است مراد ایشون گفت اگر شرط از اون چیزا هست قیمت داشته باشد، مراد از به ما یتقوم اون چی فی نفسه قیمت داشته باشد، فی نفسه حالا چه عمل محض باشد مثل خیاطت، اونجا چه خیاطت شرط شده، یا عین باشد مثل یه عبدی را میخرد میگه به شرط چون اموالی که عبد دارد ها اینا مال من باشد، خب مال عبد عین است دیگه، فعل چی نیست، اون پولهایی که او دارد چه شرط شده با اون عبد، یا عین و عمل باشد، عین هم مثل سب رنگ‌آمیزی هم فعل است هم عین است دیگه، رنگ باید باشد اینم رنگ‌آمیزی کند، رنگ عین است رنگ‌آمیزی فعل است، مراد اینه، پس یا عمل محض باشد یا عین باشد یا عین عمل باشد، نه اون چیزی که در قیمت عوض دخالت دارد، چون هر شرطی این چنین است دیگه، چون که شرط میکند ها نمازت را سر وقت بخوان، این در قیمت دخالت دارد ولی خودش قیمت ندارد، منظور اون شرطهایی است که برای اینا قیمت هست، اونجا اجرت را میتواند مطالبه کند. و ما ذکرهو معلوم شد فهمد اون چه ایشون گفتن خالی از وجه نیست، چه گفتن؟ طالبه اجرت در اون مواردی که شرط قیمت داشته باشد، و این کانه میخواد اشکال کند، میگه وقت اشکالش این است وقت معاوضه بین چی و چیز، معاوضه بین عوضه این است دیگه، معاوضه بین برای این سمن است و این مبی، نه چه معاوضه بین از بله این مبی هست و سمن و اون فعل، اون فعل اون شروطی که ها از قبیل فعل هستن یا غیر فعل، اونا از معاوضه خارج است، جرچه مقتضای این و اینش میخواد اشکال کند ها، جرچه مقتضای معاوضه بین وزن به انفسه ما چه معاوضه میان این هاست، این از شرط مطلقا گیدیست چه مقابل با مال، گفتم قید معنوی هست دیگه، در مقابل مال قرار نمیگیرد، مثال میزند مبی صوب مخیط هست و عبدی که المصاحب للمال همراه با مال است، نه صوب و خیاطت، یعنی صوب به قید خیاطت، نه چه خیاطت همچیه جزی از مبی باشد، عبد و مال را نمیفروشد، عبد را میفروشد با چه قیدی؟ مال، مصاحبت مال، نه صوب و خیاطت یا عبد و مال هم، ولذا شاهد هم بیاورد ها در معامله صرف گفتن چه چیزی لازم است، قبض فی المجلس لازم است دیگه، الان اونجایی که سمن طلا و نقره باشد، مالی که همراه عبد است اونم طلا و نقره باشد، خب اگر جزی از سمن در مقابل جزی از مبی قرار بگیرد ها در مقابل مال عبد شرط شده، اونجا چه چیزی لازم است؟ قبض فی المجلس، در حاج قبض فی المجلس را لازم نمی دانند، در اون عبدی که همراه با طلا و نقره فروخته می شود اگر مشتری بگوید من می روم پولش را می آورم مجلس را ترک می گفتم معامله صحیح است، این شاهد بر چیست؟ شاهد بر این است که آن مالی که عبد دارد جزی از ثمن در مقابل آن واقع نمی شود، اون قید است، ولذا شرط نیست قبض ما به ازاء المال من النقدین در مجلس لو کان من احدهما، شرط نیست قبض ما به ازاء المال، قبض ما به ازاء المال مثلا اون مالی که عبد دارد ازای آن چیست؟ اون طلا و نقره‌ای که به عنوان سمن داده می شود لازم است که حفظ بشود؟ نه، گفتم دیگه. مشتری بگوید می روم از خانه، از بانک پول را می گیرم می آورم. گفتن صحیحه. چرا صحیحه؟ چون اون طلا و نقره در مقابل عبد واقع می شود، نه در مقابل مال و چه طلا و نقره است. و سیدی و در مسئله سابعه معامله با بعضی از شروط، چه با بعضی از شروط معامله اجزا می شود، حالا اون تفصیلش اونجا خواهد آمد. و صلی الله علیه و سلم.